و امیر مؤمنان علی علیه السلام رو. در ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم. ضمن اعلام ساعت 15:30 دعوت میکنم همراهمون باشید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، همراهان رادیو معارف، سلام علیکم. انشالله که سالم و تندرست باشید. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خوبان هستیم، برنامه‌ای که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازه و از بیانات و توضیحات ارزشمند استاد ارجمندم، کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام و مسلمین آقای دکتر جباری استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز. آرزو میکنم همواره موفق و پیروز و سربلند باشند. ان شاء الله در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. برنامه رو متبرک میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان و همراهان عزیز برنامه زلال تاریخ، در برنامه گذشته جناب استاد دکتر جباری در ادامه بحث مقدمات فتح مکه اشاره فرمودند به موضوع ملحق شدن عباس عموی پیامبر به مسلمانان در ذوالحلیفه و همچنین بحث پرچمداری علی علیه السلام و قبایلی که همراه بودن با پیامبر که هر کدام پرچم ویژه خودشون رو داشتن، اما خب پرچمداری اصلی سپاه اسلام به عهده علی علیه السلام بود و همچنین جریان اسلام آوردن ابو سفیان و وساطت عباس عموی پیامبر برای اینکه ابو سفیان نزد پیامبر اومد و هرچند با توجه به گفتگوهایی که شکل گرفت و سخنانی که اونجا از ابو سفیان شنیده شده و گزارش شده نشون میده که و همچنین که در طول تاریخ در دوره‌های بعد، چه در جریان بعد از سقیفه گفتگویی که با علی علیه السلام داشته و چه در جریان خلافت عثمان، اینها نشون میداد که ایمان واقعی و وارد قلب ابو سفیان نشده بود و تنها از سر ناچاری اسلام آورده بود و همچنین جناب استاد اشاره فرمودن به حرکت سلحشورانه سپاه اسلام و اون مانور قدرتی که داشتن و جریانی که تقریبا به سان یک سان حرکت کردن به طرف مکه و جریان پرچمداری سعد بن عباده رئیس خزرجیان با شعار الیوم یوم الملحمه که وارد مکه شد و دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله برای این که پرچم را از سعد بگیرن و بنابراین دستوراتی که رسول خدا داشتن برای ورود ملایم و با مهربانی وارد مکه شدن و شعار امیرالمومنین هم الیوم یوم الملحمه بود. ادامه بحث رو در خدمتون هستیم آقای دکتر جباری.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید رسول خدا صلی الله علیه و آله با ندای رحمت وارد مکه شدن، در حالی که اگر رفتار فرمان روایان و پادشاهان در طول تاریخ رو بخوایم مقایسه بکنیم با رفتار پیامبر اکرم و اینکه اگر اونها همچون پیامبر اکرم تحت اذیت و ایزاء دشمنی مثل قریش قرار می گرفتند، هنگام غلبه بر اونها و فتح شهر اونها چگونه با اونها برخورد می کردند و چه خونهایی بر زمین می ریختند، چه انسانهای اسیر می شدند، این را اگر قیاس بکنیم با رفتار پیامبر اکرم واقعا به عظمت شخصیت اون حضرت و اینکه اون حضرت واقعا تجلی این صفت الهی است که یا من سبقت رحمته و غضبه پی می بریم و انصافا رفتار پیامبر اکرم در این برهه درس آموز هست برای طول تاریخ بشریت. خب نشون میده که پیامبر اکرم اون تا اونجایی که مجبور نمیشدند و ناچار نمیشدند اقدام خشنی انجام نمیدادند، شاید که کسی رو مجازات نمی کردن مگر جایی که دیگه چاره جز این نیست. کش نمونش رو در بنی قریظه دیدیم که سال پنجم یهودیان اونقدر عناد ورزیدن متاسفانه با وجود دوبار عفو پیامبر در سالهای دوم و سال چهارم نسبت به دو قبیله یهودی بنی قینقاع و بنی نظیر، سال پنجم بنی قریظه اون خیانتها رو مرتکب شدن، پیامبر اکرم به ناچار اون عقوبت رو دربارشون اعمال کرد. این رو از این باب عرض کردم که ممکنه کسی شبهه‌ای بکند که خب شاید این که پیامبر اکرم اهل مکه رو مورد عفو قرار دادن چنان که خواهیم گفت به خاطر قوم خیشی باشد و اینکه اینها از بستگان پیامبر بودن، به هر حال از قریش بودن، در حالی که مثلا یهودیان این چنین نبودند و به هر حال هم طایفه پیامبر نبودن، در حالی که واقعا این قضاوت است نادرست، چون با دیگر موارد هم وقتی که نگاه بکنید در دیگر جنگ ها هم پیامبر اکرم تا اونجایی که ناچار نشن جنگ رو شروع نمی کنن، تا اونجایی که ناچار نشن کسی رو مجازات نمی کنن. نمونش باز در شاید که بدر هست که بعضی از اونهایی که چاره ای نبود پیامبر دستور اعدامشون دادن دو نفر رو، اما بقیه رو مورد رحمت خودشون قرار دادن. در بنی قریظه هم طور که عرض کردم دوبار سابقه داشت عفو پیامبر نسبت به اونها، بنی قینقاع و بنی نظیر، اما اینا دیگه از حد گذروندن.
یا همچنین در مورد خیبر که فرمودید بعد از اینکه غلبه پیدا کردن واقعا اونها رو مورد عفو قرار دادن و پیمانی
نوشتن و اجازه دادن در قلعه هاشون بمانن. و این نشون میده بحث یهود مطرح نیست بلکه بحث نوع رفتار دشمن،
سیره پیامبر به این سبب بوده
که به هر حال گاهی دشمن در نوع رفتارش به گونه ای عمل میکرد که چاره ای جز اعمال مجازات در مورد خودش باقی نمیگذاشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله اعلام کردن امان رو برای اهل مکه، در این حال فرمودن اگر ناچار از جنگ شدید مجاز به جنگ هستید. باز فرمودن که مکه منطقه امن و امان هست و جنگ درش جایز نیست مگر به طور موقت که برای من خداوند متعال اجازه داده، اون هم همطور که عرض شد با کسانی که اونها آغاز کننده جنگ باشن از باب دفاع و دفع شر برحال اشرار. نکته ای رو در برخی از متون کهن میبینیم درباره دستور پیامبر برای ورود مکه، چهار جمله است و این چهار جمله واقعا جملاتی است که باید بر تارک تاریخ اسلام و سیره پیامبر اکرم نوشته بشه به عنوان جملات فخرآمیزی که این سیره پیامبر فرمود. الا لا یجهزن علی جریح، خطاب به سپاهشون کردن که ای سپاهیان هیچ مجروحی نباید از پا درآید، یعنی ارشاد که اگه کسی مجروح شد نباید او رو به هر حال به قتل برسانید. ولا یتبعن مدبرون، اگر کسی فرار کرد بگذاری فرار بکند و به تعقیبش نرید. ولا یقتلن اسیرون، اگر کسی اسیر شد نباید کشته شود. و من اغلق بابه فهو آمن، و اگر کسی در خانش رو ببنده او در امنیته. این ارشاد که چهار جمله نشون میده که پیامبر اکرم واقعا با شعار عفو و رحمت آمده، با جذب انسانها به سمت اسلام و ایمان با این هدف اون حضرت آمده و مکه رو با این هدف داره فتح میکنه. رسول خدا صلی الله علیه و آله با یک چنین دستوراتی وارد مکه شدن، در حالی که خود اون حضرت بر ناقه‌ای که نامش قصواء بود، بر شتر قصوای خودشون سوار شده بودن و زیر لبشون سوره مبارک نصر رو که بر اون حضرت نازل شده بود زمزمه میکردن. الا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا، این رو زمزمه میکردن. و باز از سوی دیگر جمله ای که اون حضرت فرمودند، گفتن که میفرمود که لا عیش الا عیش الاخره. حالا ببینید پیامبر اکرم یک روزی از همین مکه داره خارج میشه به تنهایی همراه با یک نفر و در ضعف هست، مشرکان غلبه دارن، حضرت رو از مکه اخراج میکنن، قصد قتل اون حضرت رو دارن و امروز با یک چنین قدرتی داره وارد مکه میشه، اما در هر دو روز حال پیامبر تغییر نکرده، هیچ کسی نگاه به پیامبر بکند احساس نمیکنه با یک ملک و پادشاه و کسی که دنیا او رو جذب خودش کرده مواجه هست. در هر دو روز شعار پیامبر همین لا عیش الا عیش الاخره، زندگی زندگی آخرت، اینجا محل مرور و عبور و گذر هست و اینها درس واقعا در سیره پیامبر اکرم که در اوج قدرت و در اوج ضعف در هر دو حال پیامبر شعارش این است که حیات اصلی حیات آخرت هست و رضوان الهی اون پیروزی اصلی است که برای انسان میتونه وجود داشته باشه. نیروهای پیامبر اکرم بدون جنگ وارد مکه شدند الا در اون بخشی که خالد ابن ولید متاسفانه فرماندهی رو داشت. یه گروهی تحت فرماندهی خالد ابن ولید بودن وارد مکه شدن، در اون قسمت درگیری انجام گرفت. خب میدونم خالد ابن ولید جلوتر هم توجه قبلا عرض کردیم آمده بود و مسلمان شده بود به ظاهر، حالا من تصریح میکنم به ظاهر، به جهت اینکه رفتارهای خالد متاسفانه رفتارهای درستی نبود بعد از اسلامش، از جمله در همینجا علارغم تأکید پیامبر بر این که جنگ و درگیری نشه، اما در اون جبهه که خالد ابن ولید بود درگیری انجام گرفت. البته کسانی از جاهلان مکه مثل صفوان ابن امیه و عکرمه ابن ابی جهل و سهیل ابن عمرو، اینها اهل مکه رو به مقاومت و جنگ فرا می‌خواندند. در مقابل مسلمان‌ها در منطقه خندمه اونها گرد آمدند و اونجا با خالد ابن ولید درگیر شدند که اختلافی وجود داره. روایت ابن اسحاق میگه 12 نفر یا 13 نفر از مشرکان و روایت واقعی میگه 24 نفر از مشرکان کشته شدند و 2 یا 3 نفر هم از مسلمان ها در این درگیری ها شهید شدند و به هر حال جز همین مقدار درگیری دیگه درگیری دیگری گزارش نشد و نیروهای اسلام وارد مکه شدند. مقصد خانه خدا بود و کعبه بود، همه به سمت کعبه از 4 سو سرازیر شدند و دور کعبه حلقه زدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله هم در حالی که سوار ناقشون بودن تشفا بردن، مسلمان ها راه باز کردن آمدن و طواف دور خانه خدا میکرد اون حضرت در حالی که عصا به دستشون بود و این بت‌هایی که نصب شده بود کنار خانه خدا با اشاره عصای حضرت به زمین فرو میافتادن و در حقیقت بت‌شکنی در مکه اولین بت‌شکن خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست بنابراین صریح این گزارش ها. و سپس امیرالمؤمنین سلام الله علیه که به همراه پیامبر اکرم اون بت بزرگ رو یعنی بت هوبل رو شکستن که حالا تفصیلی داره اشاره میکنم مسئله بت شکنی پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد آقای دکتر جباری، اگر موافق باشید یک فاصله بگیریم مجددا در خدمت شنوندگان عزیز گرامی باشیم.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان.
همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خوبان هستیم. جناب استاد فرمودید که رسول خدا هنگام ورود به مکه خب ابتدا اصلا نیازی به جنگ و مقاتله پیش نیومد با توجه به حوادثی که اتفاق افتاده. اون 4 دستور رسول خدا که در سیره رسول خدا به عنوان پیامبر رحمت و در حال عفو عمومی که رسول خدا اعلام کردن، اما با این حال حتما شنوندگان عزیز هم شنیدن که چند نفر رو رسول خدا استثناء کردن و فرمودن که حتما این افراد باید به قتل برسن. میشه این رو توضیح بفرمایید؟
بله، این سوال خوبی است که طبعا پیش میاد که با وجود این که رسول خدا صلی الله علیه و آله بنای بر عفو داشتن، اما چطور شد که بعضی استثناء کردن؟ همطور هست، پیامبر اکرم تعدادی از افرادی که اینها سابقه خوشی نداشتن و به هر حال پرونده سیاهی داشتن، اینها رو فرمودن که حتی اگر متعلق به استار کعبه باشن، آویخته به پرده های کعبه، دستشون بر پرده کعبه هم باشه، در امان نیستند و فرمودن که اینها رو به قتل برسانید. خود این نکته نشون میده که رسول خدا صلی الله علیه و آله پیامبر اعتدال هست، یعنی این چون نیست که عفو صرف باشه، چون اگر پیامبر دائما عفو بکنن موجب سوء استفاده افراد خطاکار میشه، جری میشن و میگن خب ما هر غلطی بکنیم این که عفو خواهد کرد. اصلا پیامبر اکرم نماد خداوند متعال هست، نماد اوصاف خداوند متعال. خداوند متعال به تعبیر جملاتی که در دعای افتتاح میخوانیم، عفو و غفور و صاحب رحمت هست، فی موضع العفو و رحمه، و اشد المعاقبین هست فی موضع النکال و النقمه، اونجایی که جای غضب هست و جای مجازات هست خداوند اشد المعاقبین، اونجایی که جای رحمت ارحم الراحمینه، و پیامبر هم طبعا همینطور هست. لذا و باز پیامبر جلوه صفات الهی است که سبقت رحمته و غضبه، رحمت الهی بر غضبش میچربه و غالب هست و با بهانه انسان ها رو خداوند میبخشه. پیامبر همین چنینه و لذا در مکه هزاران نفر بخشیده شدند، قدر متیقن از کسانی که خونشون هدر اعلام شد 10 نفر هستند، با حالی که پیامبر خیلی بیشتر از اینها میتونست اعلام بکند که اینها باید کشته بشن و اعلام انتقام گیری بکند. در حالی که عرض کردم حالا اینکه اون صاحب پرچم سعد ابن عباده بود یا کس دیگری بود، اما بالاخره گویا این رخ داده. در برنامه قبل اشاره کردم که پرچم رو وقتی که اون فرد گرفته بود و میگفت که الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام گیری و اسیرگیری زنان هست، پیامبر فرمود امیرالمؤمنین پرچم رو گرفت و فرمود الیوم یوم المرحمه، یوم الرحمه، امروز روز رحمت و عفو و گذشته. با این وجود پیامبر 10 نفر رو اعلام کردن، حالا اسامی بیشتری هم گفته شده اما قدر متیقن 10 نفر هست که در برخی از روایات منابع شیعی از معصوم نقل شده. من حالا به یه روایت در قرب الاسناد حمیری که از امام باقر سلام الله علیه نقل شده به اسامی برخی از اینها اشاره میکنم، البته شاید توضیح بیشتری لازم داشته باشه، فکر میکنم در برنامه بعد یه مقدار بیشتر درباره این افراد خوب صحبت کنم و سرنوشتشون. اما اجمالا در این روایت از امام باقر علیه السلام که در صفحه 61 قرب الاسناد حمیری آمده، یکی از اونها عبدالله ابن سعد ابن ابی سرحه، این شخصی که حالا با توضیحی داره شخصیتش و مرتد شد و بر سرنوشت خوبی هم پیدا نکرد، دیگری عبدالله ابن خطل هست، عرشبت که چون که یک برده مسلمانش رو کشته بود و دوباره مرتد شده بود بعد از اظهار اسلامش، مقیس ابن سبابه هست، فرتنا و ساره که دوتا کنیز بودن که در اشعارشون پیامبر اکرم رو مورد بدگویی قرار می دادن و تحریک می کردن در روز جنگ احد مشرکان رو بر ضد مسلمون ها. حویرس ابن نقیض در گزارش ابن اسحاق اضافه شده، اینهایی که عرض کردم قبلش در روایت امام باقر علیه السلام بود اما در نقل ابن اسحاق حویرس ابن نقیض که از اذیت کنندگان پیامبر در مکه بود، اکرمت ابن ابی جهل که خب فرزند ابو جهل و عنادش هم آشکار، حتی تو این مرحله عرض شد که در اون ورودی که خالد ابن ولید وارد میشد به مقابله برخاست و کار به جنگ کشید، و واقدی باز اضافه کرده حبار ابن اسود را که نام این رو شنوندگان عزیز قاعدتا شنیده باشن، در جریان زینب دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه وقتی که بنا بود بعد از جنگ بدر از مکه مدینه آورده بشه او مانع شد و موجب سقط جنین زینب شد، و همینطور هند جگرخوار، خب هند کم جنایت نکرده بود، حتی توی این مرحله عرض شد که مردم مکه رو تحریک به مقاومت میکرد. اینها حدود 10 نفری هستن که قدر متیقن اینها هستن، تعدادی هم برخی گفتن که حالا مثلا وحشی اینها که حالا بعدن عرض کنم قاتل حمزه،
بله.
که حالا در برنامه بعد سعی میکنم که درباره هر یک از اینها توضیحی عرض بکنم و سرنوشت اینها رو
از سابقه شون که چرا واقعا پیامبر این حکم رو برای اونها صادر کرده بود و سرنوشتشون رو قول انشاءالله به شنوندگان عزیز میدیم که این رو بررسی کنیم. بسیار خوب، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. فرصت رو از اتاق فرمان میگیریم، مجددا در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
يا نعمة الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب اختار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عدا.
همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. آقای دکتر فرمودید که در مورد اون دستور رسول خدا و هنگام ورود به مکه از اون ور دستوراتی که در مورد رحمت و جنبه رحمانیت رسول خدا هست که همونطور که تجلی پروردگار هست این صفت، و از اون طرف هم جنبه غضب و خشونت در مورد افرادی که مستحق این حکم هستن. ادامه بحث رو در مورد ورود رسول خدا به مکه در خدمتتون هستیم.
اشاره کردم به این که رسول خدا صلی الله علیه و آله از جمله اولین اقداماتشون زدودن جلوه های شرک بود از مکه، به خصوص از
مسجد
الکعبه. به عبارت دیگر اگر بناس جایی ارشد که تزیین بشود به زیبایی ها، باید از بدی ها و آلودگی ها ابتدا پاک بشه.
بله.
چون که مثلا قلب انسان رو میگن ابتدا باید از صفات رذیله تخلیه بشه، بعد تحلیه بشه و زینت بشه به صفات حمیده و صفات نیک. خب مکه رو آلوده کرده بودن مشرکان، واقعا خانه کعبه رو آلوده بودن به بت‌ها، به نشانه‌های رجس و پلیدی و شرک، و طبعا پیامبر اکرم اولین گامش باید این می بود که خانه کعبه رو بشوید و پاک کنه، تطهیر بکنه از این جلوه های شرک. اما قبل از اون نیروهای مسلمان وارد مکه شدن و عرض شد رفتن به سمت خانه کعبه، احاطه کردن مسجد الحرام و خانه کعبه رو. شما با تصور کن 10,000 نیرو وارد این شهر شدن، در این دره ها و مناطق اطراف مسجد الحرام همه تجمع کردن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ورودشون از سمت شمالی مکه گفته شده که برای حضرت در حجون، حجون هم قبرستان ابو طالب که امروز انشالله قسمت همه آرزومندان بشه به زیارت این قبرستانی که واقعا قبرستان با فضیلتی است، شخصیت های بزرگوار اونجا دفن هستن، همسر محبوب پیامبر خدیجه اونجا دفن همراه با فرزندان پیامبر، اجداد پیامبر از قصی بن کلاب و عبد مناف و عبد المطلب و عموی بزرگوار پیامبر ابو طالب و اینها همه در اونجا به اصطلاح دفن هستند و پیامبر در کنار اون قبرستان یک خیمه ای از چرم برای حضرت ابو رافع گفتن آماده کرد و حضرت رفتن در اونجا و کمی استراحت کردن، شستشو کردن خودشون رو و حتما به هر حال وضوعی گرفتن یا غسلی کردن، گرچه اینها به هر حال تصریح شد بهش نشد، اما تطهیر کردن حضرت رو، شستشوی انجام دادن و حرکت کردن به سمت مسجد الحرام. محل اقامت اون حضرت در طول اقامتشون در مکه اینجا بود، در این خیمه میزیستند و گفته شده به حضرت عرض شد که به خانه خودتون نمیرید. حضرت خب خانه داشتن
در مکه،
مکه کنار مسجد الحرام که همین الان جاش موجوده با عنوان مکتبت المکه المکرمه، که کتاب خانه درست کردن با عنوان مولد النبی، خانه به ارث رسیده به پیامبر از پدرشون عبدالله موجود بود، و یا مثلا خانه خدیجه موجود بود. اما متاسفانه بعد از هجرت پیامبر عقیل برادر امیرالمؤمنین سلام الله علیه این خانه ها رو تصرف کرد و بعد به فروش گذاشت. لذا به پیامبر اکرم عرض شد که به خانه‌تون نمیرید. فرمود آیا عقیل برای ما خانه باقی گذاشته؟ و باز این کرامت پیامبر میرساند که دیگه متعرض عقیل و این کارش نشدن و هم بدن در کنار حجون اونجا در خیمه میزیستن در طول مدت. و گفته شده که حضرت بعد از شستشو و ساعت استراحت سوار این ناقه قصواء شدن که نام این ناقه بود، و در حالی که سپاه اون حضرت برابر اون حضرت صف کشیده بودن، با عزت اون حضرت و راهی مسجد الحرام شدن و اون حضرت در حالی که سوار شترشون بودن طواف کردن دور خانه کعبه، با این چوب دستی خودشون حجر الاسود رو استلام کردن و تکبیر گفتن و مسلمان ها هم همراه حضرت صدا و تکبیر بلند کردن که خب 10,000 نفر تکبیر گو که به لرزه در آمد این اطراف مسجد الحرام از صدای تکبیر مسلمان ها، و مشرکان هم بالای کوه ها داشتن تماشا میکردن صحنه رو، واقعا صحنه عجیب بود برای مسلمان ها و پیامبر اکرم همراه با عزت و قدرت و برای اونها همراه با ذلت و ترس و جبن. و بعد دارد که پیامبر اکرم در حال که همطور حرکت میکردن دور خانه کعبه، با چوب دست خودشون اشاره کردن به این بت‌ها که گاهی آمار اونها رو تا 360 بت ذکر کردن که اطراف خانه کعبه نصب شده بود. خانه نماد توحید اما پر از این نشانه های شرک که کنار خانه کعبه نصب شده. اون با اشاره چوب دستی حضرت بت‌ها واژگون می شدن و حضرت هم این آیه شریفه، آیه 81 سوره مبارکه اسراء رو قرائت می کردن که جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. این بت‌های خرد و جزئی و کوچک به این شکل شکسته شد، سرنگون شد، موند چند تا بت بزرگ، از جمله بزرگترین بت اهل مکه که هبل بود. و بت هبل گویا در یک جای بلندی کنار کعبه قرار داده بودند و به گونه ای بود که به آسانی نمیشد این رو سرنگونش کرد. خب نقل معروفی در اینجا هست که پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن کنار کعبه بنشین، حضرت میشینن و پیامبر بر شانه های امیرالمؤمنین بالا میره و میفرماند که برخیز. امیرالمؤمنین فرمود که من برخواستم، اما وقتی پیامبر دید که من کمی ناتوان هستم از برها تحمل پیامبر اکرم، حضرت فرمودن که بنشین و نشستم، خود پیامبر اکرم نشستن و من بر شانه های پیامبر اکرم بالا رفتم و شروع کردم به تکان دادن این بت و بت هبل رو از جا کندم، گویا با میخهایی این رو ثابتش کرده بودن، از جا میکنه و به زمین پرتابش میکنه و خرد میشه. و بعد امیرالمؤمنین گویا از اونجا که حالا شاید از این نقل برمیاد که بر بام کعبه حضرت میرن و از اونجا خودشون رو از کنار ناودان به زمین میاندازه. وقتی به زمین میاد در این نقل دارد که امیرالمؤمنین میگه من تبسمی کردم، خنده ای کردم. پیامبر علت خنده من رو پرسیدن، عرض کردم که خودم رو از مکان مرتفعی پرتاب کردم اما احساس درد نکردم. حضرت فرمود چگونه دچار درد بشی در حالی که محمد صلی الله علیه و آله تو رو بالا برد و جبرئیل تو رو فرود آورد. و به این ترتیب به هر حال اطراف کعبه از مظاهر شرک پاک شد. بعد دارد که پیامبر اکرم قصه رفتنشون داخل خانه کعبه و گرفتن کلیدها از کلیددار کعبه مطرح که حالا گویا فرصت تمام شد.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد آقای دکتر جباری. از شما شنوندگان عزیز قدردانی میکنم بابت همراهی با برنامه خودتون، برنامه زلال تاریخ. امیدوارم در برنامه آتی از همراهی شما بهره مند گردیم. خدا یار و نگهدارش.
لیلا نها سایه‌ای از نام احمد، خورشید و ما جلوه نور محمد، دریا به نام نامی او در فلات و من، عالم تحیریست که در میم آن گمم، دریا به نام نامی او در فلات و من، عالم تحیریست که در میم آن گمم، یا محمد.
روز گرم تابستانی به هر کاری که مشغول هستید موفق و پیروز و سربلند باشید. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها و در این لحظه لبخند زندگی رو تقدیمتون میکنیم.
هر گلی که میرسه هدیه خداست.